الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى يوم الدين. قال الصادق عليه السلام: فإذا أردت العلم فاطلب في نفسك أولا حقيقة العبودية واطلب العلم باستعماله واستفهم الله يفهمك. قلت يا أبا عبد الله ما حقيقة العبودية؟ قال: أن لا يرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملكا، لأن العبيد يرون المال مال الله يضعونه حيث أمرهم الله، وأن لا يدبر العبد لنفسه تدبيرا ويجعل جملة اشتغاله فيما أمره الله ونهاه عن. نصار روح مطهر محمد و آل محمد صلوات. صحبت در این بود که عبد بودن معانی داشت. گفتیم عبد، کسی عبد خدا هست، سه اثر داره. اول این که نفس ناطقه خودش را در مقابل حق تعالی مالک نمیدونه، چون خودشو اون چه که داره مملوک خداست، خودش رو مالک نمیدونه. کسی که خودش رو مالک نمیدونه دیگه خدا هر کاری درباره او بکنه این حرفی نداره. یه مقداری توضیحش دیشب دادیم. پس ما که مالکیم، به قول مرحوم شیخ انصاری، مالکی یعنی چند تا حکم شرعی داری، بی اجازش من این قالی رو نمیتونی ببری. اما مالکیت من معنای دیگه ای نداره، من توش تصرف میکنم، همین. اما خدای تعالی مالک حقیقیه. برای این که شما خودت رو مملوک خدا بدونی و مالک خدا بدونی، هم صبح این دعا رو بخون هم شب. الان که شبه، بگو امسینا امسیتو، خدایا من شام کردم، و امست و جملت الاشیا امسینا به جملتها، امسیتو و امست الاشیا به جملتها لک، من شام کردم، همه موجودات شام کردن در حالتی که ملک تو هستیم. امسینا و امست الاشیا به جملتها لک، ساکنه و متحرکه، موجودات ساکن مال خداست، متحرک مال خداست. شاخصه و مقیمه، اون موجودی که یه جا اقامت کرده یا در راه رونده است مال توست. و ما علاف السما، اون چه که در این آسمان عجیبه و ما کن فل ارض، اون چه که در کمون زمینه همه مال تو. اصبحنا لیس لنا من الامر الا ما قضیت ولا من الخیر الا ما اعطیت. صبح کردیم در حالی که کاری از امری برای ما نیست مگر اون چه که مورد قضا و قدر تو باشه. خیری به ما نمیرسه مگر اون چه را که تو بدی. این درس حضرت سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه به ما داده که بابا هیچ وقت یادت نره تو قضای مملوک خدایی، تو مالک نیستی، مملوک خدایی، عبد خدایی، آزاد در مقابل بنده و همدیگه آزادی، در مقابل خدا آزاد نیستی. حضرت موسی بن جعفر رد می شدن از در خانه‌ای، دیدن صدای آواز، ساز و آواز بلنده. واقعا عجیب، بعضی ها رو پیدا شدن میگن ساز و آواز حلاله. نمیدونم از فتوای کیه میخوان نقل کنن، هیچکی نگفت. دیدن ساز و آواز بلنده. در این بین کنیزکی اومد بیرون خاک روبه بریزه. حضرت بهش فرمودن صاحب این خانه عبد یا آزاده؟ او نفهمید فرماش آقا رو. عرض کرد نه آقا آزاده. همدان بله اگه عبد بود که اینجور نبود. ای خورده دیر شد، چند دقیقه طول کشید. وقتی رفت تو خونه عرشبت آقاش بهش گفت چرا دیر کردی؟ گفت والا یه آقای از من سوال کرد که صاحب این خونه عبد یا آزاده در مقابل خدا. من گفتم آزاده. این حرف اثر کرد در این. دوون دوون اومد عقب بیرون، عقب آقا با پای برهنه، اسمش بشر بود. با پای برهنه دوون دوون اومد که این آقا دید عجب که حرفی زده. اومد بیرون نزد آقا. حضرت بهش فرمودن بر این که تو اگر آزاد بودی که اینجور تو خونت ساز و آواز بالا نمیرم. همون جا توبه کرد به دست حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و بنا گذاشت دیگه تا آخر عمرش کفش پاش نکنه. لذا اسمش بشر بود، دیگه لقبش شد بشر حافی، یعنی بشر آدم پا برهنه. علی حال ما این قصه حدیث نقل میکنیم به اعتبار این جهت. حضرت فرمودن اگر کسی آزاد عبد خداست، به قول فرمایش آقا اینجا حدیث که خوندیم، این دیگه برای خودش تدبیر نمی کنه. دیشب گفتی این دیگه در مقام اینه که ببینه آقاش چی میخواد. عبد، وقتی که انسان عبد شد، جمله اشتغالش فی ما امره الله و نهاه عن شد. این عین حدیث بخونیم. و جعل اشتغاله فی ما امره الله تعالی بهی و نهاه عن. وقتی که بنده اینجور شد، این مطلب را یافت. خودش مقابل خدا مالک نبود، ندونست. العبد و ما فی یدهی کان لمولا. ما مملوک خداییم. در مقام تدبیر نمیاد که الا یه تومنش دو تومن بشه. هرچی خدا قسمتش کرد، اینا رو دیشب توضیح دادیم، همون راضیه، هرچی خدا بخواد. یکی هم در مقام فرمان برداری امر و نهی الهیه. عبد اینه. وقتی که اینجور شد، حضرت فرمودن بر این که اگر کسی خودش مالک ندونه، هان علیه الانفاق فی ما امره الله و ان ينفق فی. دیگه اگه گفتن وجوه بده، خیرات کن، در راه خدا بده، مثل آب میده به قول ما. هیچی آسونه براش، مالک نه، خدا گفته بده نمیدی. حالا این قصه رو بگیم، یه آقایی بود کربلا، یه قصه رو با آب و تاب برای ما میگفت. میگفت بعضی این داشمشتی ها، بعضی اینایی که بعضی کارهای خلاف دارن، بعضی جاها مشتیگری فوق العاده ای دارن. خیلی مثلا چطور؟ حضرت صادق علیه السلام نوشتن برای مفضل که در کوفه بودن که اینجا چند تا سادات بنی هاشم هستن میخوان زن بگیرن، پول ندارن، تو این پولدارا رو ببین بگو اگه وجوهی دارن بفرست برای ما. یه همچین کتابی رو آقا نوشتن برای مفضل. مفضل هم در کوفه جمع کرد شیعیان را، عرشبت بر این که کاغذ آقا رو خوند و حالا منتظره کیش جواب بده عملی چی بیارن چی نه. هیچی، 3-4 روز گذشت، عرشبت بر این که بعد از مفضل اونا اومدن، بعضیاشون اومدن گفتن که ما رفتیم ببینیم آیا وجوه گردنمون هست یا نی، ببینیم چقدر باید بدیم، چقدر چند رو طول کشیده، هنوز روشن نشده چقدر وجوه گردنمونه بدیم یا ندیم. حالا امام صادق گفته ما میخواییم، این دره اینجوری فکر میکنه، ولی یه دسته این محل شاهده از اون داشمشتی ها، از اونا که نمیدونم چی تعبیر داره، اینا فوراً همون روز رفتن گردن بند زنشون رو، دستبند زنشون رو، اضافاتی که تو خونه داشتن، فوراً فکر نکردن خمس گردنم یا نی، همه رو آوردن دادن به مفضل. اینم فرستاد برای صادق، اما مقدسه پول داره رفته فکر کنه ببینه وجوه گردنش یا نه. او آقای که برام میگفت، میگفت اینقدر شعور نداشتن، حضرت صادق خواسته تو ببینی خمس گردنت یا نه، پا پولتی میخوای کجا خرج کنی؟ آقا از تو خواسته برای یه همچین امری که ایشون خواسته، یه عین مرضی خداست. حالا فکر میکنی ببینی وجود گردنت، چرا از مال خودت ندادی؟ الا آیا حالن. لذا بعضی یه کارهای مشتیگری میکنن، عرشبت بر این که بار آخرتشونو میبندن. حال این شرحش جای خودش. الا ای حاله، حضرت فرمودن بله اگر شما خودتو مالک ندونی، مالت رو در راه خدا بدی، مثل آب مالتون مال خودت نمیدونی، دل بهش نبستی. دویم گفتیم تدبیر نداشته باش، تسلیم قضا و قدر خدا باش. فرمودن و اذا فوض العبد تدبیر نفسه الى مدبرها، اگر تو فهمیدی که بابا خدا مدبر اموره، یدبر الامر، آیه قرآنه در دعای جوشن، یا مدبر الامور، کار دست اونه، این یکی. و فهمیدی که خدا حکیمه، حضرت صادق در حدیث طولانی بیشترش نظر مالا وقت خوندنش نی، فرمودن ان الله لا يفعل لعباده الا الاصلح لهم. بابا خدا که حکیمه، میدونی معنی چیه؟ هر کاری کرده همون اصلحه، همون خوب، نه خوبتره، کار خوب میکنه خدا. حالا مدبر کار ما، زمامدار کار ما خدای حکیم کذایی باشه بهتره، یا خودمون ببینیم فلان آقا چطور صلاح میدونه. بسپار خودت به تقدیر قضا و قدر الهی. عرشبت در این که حضرت داوود عرض کرد خدایا رضای تو در چیه؟ خطاب رسید در رضای من در اینکه تو اون چه که من برات تقدیر کردم راضی باشی. حسادا فرمودن ان امر، قریب به این عباره در دو حدیث، ان امر المؤمن عجیب، مؤمن دلش سپرده به خدا. حالا قبل از حدیث، یه حدیث داره که ابالله ان یرزق المؤمن الا من حیث لا یحتسب، مؤمن چون دلش به مال و مغازش نیست، چشمش به خدا بسته، خود ابا کرده خدا که روزیشو از یه جایی بده که هیچ گمون نداره، چون دل به اسباب نداره، دلش دست چشمش به دست خداست. اینجا فرمودن بر این که عرشبت بر این که ان امر المؤمن عجیب، چی عجیب؟ لو ملک الشرق والغرب لکان ذالک خیرا له. خدا تدبیرش اینه، اگه صلاح دونست مالک شرق و غرب میکنه شما، همون خوبه برات. ولو قرض بالمقاریض لکان ذالک خیرا له. اگر با قیچی گوشتاش ریز ریز کنن همون براش خوبه، برای خدا فردا جبران میکنه. کار خدا، حکیم خدا. کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اون چی که ما در این بیان میکنیم از رو معارف و اعمال ماست که عین حکمت، عین صلاحه. ما نمیتونیم، اینو بارها عرض کردیم، یه اسرار شریعت و علل شریعت داریم. خب علل و شرایع نوشتن خیلیاش بیان شده، اما یه اسرار در دستگاه خلقت، دستگاه وجود، اون اسرارش هر کسی نمیفهمه. از حضرت امیر یکی سوال کرد، قال سألته عن القضاء والقدر، اسرار قضا و قدر، چرا ما این زمان دنیا آمدیم، چرا این خلق شده، چرا اینجوره، به شریعت کار ندیم، به کار وقایع دنیا. حضرت فرمودن بحر مظلم فلا تلجو، یه دریای تاریکیه، تو این دریا نیا، نمیفهمی. بعد فرمودن و تحته شمس مضیئه، اگر این حجاب هایی که رو قلب شماست برطرف بشه، میبینی مثل خورشید روشنه، هر چی خدا انجام داده همون خوبه. مثلا میگن یه روز حضرت موسی رد میشد لبه یه آبی، چای آبی بود، بچه ها توش به قول ما آبتنی میکردن، یه بچه کور بود، بچه ها میگرفتن این بچه رو زیر آب میکردن، ولش میکردن، اذیتش میداد. حضرت موسی عرض کرد خدایا اگه این بچه چش داشت این بچه ها اینجور اذیتش نمیدادن، میگیرن زیر آبش میکنن، ولش میکنن. خطاب یا موسی، این صلاح این بچه اینه که کور باشه، تو باطنش نمیدونی. آخه یعنی چه صلاح؟ دو تا چشم خوب آدم نداشته باشه، صلاح باشه کور باشه؟ خطاب رسید همینجا وایسه، الان نشونش بده. حضرت موسی ایستاد، خدا دو تا چشم بینا به بچه داد، این بچه که تا چشمش باز شد بچه ها رو میگرفت زیر آب میکرد، خفه که میشدن ول میکرد. او بچه ها وقتی این کور بود زیرا که ولش میکردن، این چند تا بچه رو همونجا خفه کرد. گل فهمیده بر این که این صلاح کور مثلا. علای حال ما به اسرار و سر قضا و قدر به این زودی ها نمیتونیم برسیم، خیلی اسرار غامزه. لذا ما وقتی که تفنی خدا حکیمه، حکمتش هم اقتضا میکنه اونچه که اسلحه انجام بده، چون نقصی در اون نیست که کمتر انجام بده. علمون کلو، قدرتون کلو، نورون کلو، حیاتون لا موتفی. وقتی اینجور خدا رو شناختی چرا خودتو به اونه میسپاری؟ هر کاری او بکنه خوبه. اومد به حضرت رسول عرض کرد یا رسول میخوام سفر برم. همدن نرو. عرض این خوب چی نه؟ رفت و اتفاقا مخالفت کرد، رفت سفر و اتفاقا پول حسابی هم گیرش اومد. برگشت به نظر خودش، حالا یه روحش اعتراض داره که حضرت چرا فرمودن نرو، اون که من استفاده فوق العاده ای هم کردم. عرض کرد یا رسول الله شما فرمودید نرو، اما من رفتم، اما اتفاقا استفاده خیلی خوب کردم. فرمودن یادت میاد در فلان منزل نماز صبح قضا شد؟ بله. این استفاده ها جبران اون ضرر نمی کنه. من هم جنبه دنیا تو مالا عمده، جنبه آخرت که گفتم نرو. حالا سیاست مدارای ما اینجورن، ملاحظه دین ما رو میکنن ابدا، ملاحظه آخرت ابدا حقاتی کردن. ما باید در تمام امور تابع شریعت باشیم، هم در تشریعش هم در احکام تکمیلی و قضا و قدرش، به جهتی که او تا آخر خونده تا قیام قیامت. لذا فرموده حلال و محمدن حلال الی یوم القیامه. نشینید در آخر زمان تو مجلس بگید نه این حرف بال قدیمی هست، حالا به مقتضای روز باید حرف بزنیم. ولا تقولو لما تصف السنتکم الکذب هذا حلال و هذا حرام لتفترو علی الله. نشینید حکم جعل کنید، آیه قرآنه. ولی ما چی براتون کم گذاشتیم که حالا شما میخوای نواقص شریعت رو تو مجلس بشینید شما درست کنید، میگه شرع مطهر. چی برای ما کم گذاشته؟ علی حال فرمودن اگر مدبر را خدا بدونی، تدبیر نفست رو به خدا سپردی، دیگه هر مصیبت سرت بیاد میگه همین خوبه، خدا خواسته، همین خوبه. شبای عاشورا ما این جمله رو معنا میکنیم که حضرت شهدا در اون خطبشون فرمودن رضا الله رضانا اهل البیت نصبر علی بلائه فیوفینا اجور الصابری. خیلی این کلام عجیبه، معجزه آساس. خب ما که دوست حسینیم در اعمالم با تابع باشیم. علی حال اگه ما مدبر را خدا بدونیم، دیگه هان علیه مصائب الدنیا. و اگه و اذا اشتغل العبد بما امره الله تعالی و نهاه عن، یک معنای عبد بودن اینه که آدم فرمان بردار امر و نهی الهی باشه. اگه این روحیه را در خود اگه بخوای بفهمی عبد خدا، باید قلبن خودت رو در مقابل خدا مالک ندونی. گفتیم باید تدبیر امور رو به خدا واگذار کنی. گفتیم باید سیم فرمان بردار باشی، ببین اون چی میخواد. ایما عبد اقبل قبل ما یحب الله اقبل الله قبل ما یحب. خدا میگه من این حساد رو هم میده. خدا میگه من تو دل شما نگاه میکنم، اگه در بنا داری الان اول اون چی که خدا دوست داره انجام بدی، نه اون چی که خودت میخوایی. اگه اینجور عبد مایی و تابع محبوب محبت داری به اون چی که ما دوست داریم و میخواییم، من اینجور خودشو به ما سپرده، اینجور تابع محبوبی محبوب ماست. اگر اینجور باشه، اگر فتنه و بلا از آسمون تا زمین، مثل بگه آخر زمان فتنه بلا گرفته همه فضا رو پر کنه از فتنه بلا، من او رو حفظش میکنم. خدا فرموده. بعد حضرت فرمودن اما سمعت قوله تعالی، مگه خدا نفرموده ان المتقین فی مقام امین، متقین در مقام امن الهیه، که هر در مقابل اراده خدا قضا خدا هیچی ناراحتی نداره. این امن و زیر بار فرمان خدا. دو تا حدیث و یه دعا. حدیث داره حسین فرمودن نحن من اقوام لا یعلون ولا یغلون یا ولا یغلون، هر دو جور خوندن. قلوبهم فی الجنه و اجسادهم فی العمل. علی و ائمه اطهار ما اینجوریم، عرشبت نه علوی داریم نه غلوی داریم، نه عرشبت معصیت داریم نه فسادی. دل ما پلو خداست، عملمون زیر فرمان خدا. قلوبهم فی الجنه و اجسادهم فی العمل. دل امام در امن الهیه. بهترین مصداق آیه ان المتقین فی مقام امین علی و ائمه اطهارن. این چهار معصومن. لذا در دعای صباح ببینید حضرت چی به خدا عرض میکنه. شما اگه 6 تا ماشین ضد گلوله برای حفظت بذاری، 6 تا دکتر بذاری، خونه زیر زمین یادتون میاد پناهگاه درست کردن زیر زمین، وقتی مرگ بیاد، وقتی بلا بیاد، میاد میبرته، بلا چرت میبره، دلت هم در استرابه، هیچی امن بهت نمیده مگر خودت بسپاری به خدا، مثل علی که عرض میکنه یا من ارقدنی فی مهد امنهی و امانه. خدای علی را تو گهواره امنت خواب، ارقده یعنی خوابونده، مهد یعنی گهواره، خدا علی را در گهواره امنت خوابوندی، هیچ باکش نی. عرض کردن یا امیر المؤمنین، این مصائبی که بر سر شما و فاطمه زهرا وارد آوردن اینا چیه؟ فرمودن با کمال به قول ما خون سردی، در راه رضای خدا هیچی، ما سا تسلیمی، او هرچی خواسته خوبه، نمیگه حالا کار بعدشون هم خوبه، میگه ما تسلیم قضا و قدریم. یا من ارقدنی فی مهد امنه و امانه. اینجا هم حضرت فرمودن بر این که اگر مشغول بشه عب ما امر الله بنا ان لا یتفرق بینهما الی المرا و المباهات، دیگه اهل ریا نی، چشش نظرش به خداست، نمیخواد اگه یه نماز شبی خون یه منبر خوب رفت افتخار کنه ما همچینیم. چی ما همچینیم؟ حالا وقت توضیحش نی، بنابر فرمایش سید شهدا. وقتی که خدا این سه مطلب رو به بنده ای داد، اینجا باید شما نتیجه بگیری. الان ببینی ما در مقابل خدا مالک نباشی، تدبیر نکنید، تسلیم نمیگم کار نکنید، معروف فیض میگه به اسباب ظاهر باید مشک کنی، اما دل بده به خدا. حالا وقت بیانش نی، دلت باید یه کاری کنی استراب نداشته باشه، نمیگیم هیچی نداشته باش، دیشب توضیحش دادیم. فرمودن بر این که دیگه مباهات نمی کنی مردم. و اذا اکرم الله العبد به هذه الثلاثه، الان اگر شما دیدی که خدا به سه چیز داده، یکی در مقابل خدا مالک نمیدونی خود با آثارش که گفتیم، یکی تدبیر نداری، هرچی خدا برات تقدیر کرده به همون راضی هستی، یکی در مقام فرمان بردار امر و نهی الهی، چی میشه؟ هانت علیه دنیا، دیگه دنیا پلوت هیچه، تو مال اونی، تو ببین اون چی میخواد، دیگه وقت از دنیا میری سکرات مرگ نداری. سکرات مرگ حالا وقت توضیحش نیست، مال این علاقه هاست که ما به دنیا داریم، آزاد از دنیا میری، دنیا بد بشه خوب بشه هیچی. هانت علیه دنیا و ابلیس، شیطان دیگه پلوت پسترین موجودات، بد اصلا بهش اعتنا نداری، در سیراب معارف الهی شدی، به اینا چی کار داری؟ هانت علیه دنیا و ابلیس و الخلق، یه مردم رو ولشون کن، دوسته حدیث آدم میترسه بخونه، لا یکمل ایمان و عبد حتی یکون الناس عنده کالعبائر ثم یرجع الى نفسه فیکون احقر حاقر له. ایمان کسی تموم نمیشه مگر اینکه مردم پلوش مثل شتر، وقت بهش تکبر کنه، نه، مردم رو بی سواد بی معرفت میبینه، خودش رو هم از اونو پستر میدونه، بگه من خاک پای همم، اما میبینم مردم حیوانن غالبا. حالا یه قصه ها هست نمیشه بگیم، یعنی وقتش نی، از مرحوم علوی قسمالی که اینا بصیرت داشتن، چشمشون وا شده بود، مردم رو دیدن چیان، لذا از اینا کنارگی زدن. حدیث داره که کن فی الناس ولا تکن معهم آشروهم به ابدانکم و خالفوهم به اخلاقکم. اینا اینجور یه کتاب مرحوم ابن فهد اهلی نوشته با کتاب تحسین، کجا باید آدم عزلت بگیره، کجا با مردم باشه. ما همه طبقات قاطی کردیم، هیچیمون اونجور که سزاواره نیست قاطی کردیم. علای حالن اگه بخوای بر این که ولا یطلب دنیا تکاثرا و تفاخرا، دیگه دنیا رو برای این که من آقا بشم رئیس بشم نمیخواد. ولا یطلب ما عند الناس عزا و علوا، دیگه اون چی که نزد مردم برای عزت خودش میگه منم باید عزیز باشم، منم باید بزرگوار نبدا. حالا شرط داره که وقتی توضیح بدیم. ولا یدع ایامه باطلا، دیگه اوقاتش رو باطل نمیذاره، نمیکنه عمرش ضایع بشه. حدیث که میخونم در روزه کافیه، پیغمبر اکرم فرمودن فردای قیامت اونایی هم که بهشت میرن نه جهنمی ها، روزش هر روز شبشون را به صورت 24 صندوق نشون میدن. در صندوق ها رو هر کدوم وا میکنه، اون صندوقی که درش معصیت کرده خیلی ناراحته طلب مغفرت میکنه، اون صندوقی که طلب طاعت کرده مسروره، اون صندوق ساعتی که هیچ کار نکرده به غفلت گذرونده. حدیث اونجاست، اینقدر حسرت میخوره که اگه حسرتش رو به اهل بهشت قسمت کنن از بهشت لذت نمیبرن که من چرا این ساعت رو از بین بردم. از کدوم میخوایم دعا کنیم ولی اینا شرح داره هر کدوم. بعد فرمودن بر این که فهادا، اگه اینجور شدی پله اول تقوا رو داری، تو کلاس اولی تازه، باقیش چه توریه چی میدونم شه. فهادا اول درجه تقا، قال الله تعالی تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. این راهیست که حضرت صادق بیان کردن، شرح زیادتری داره وقتی در زیلش هم دستورات عملی هم بیان کردن که اگه انسان واقعا هر کسی بخواد بر این که پاک بشه تیرار بکنه باید این حدیث عمل کنه. مرحوم قاضی و امثال اینها چند حدیث میگفتن همیشه تو جیبتون بذارید و مطالعه کنید. یکی حدیث عنوان همین، یکی حدیث معراج، یکی زیارت جامعه، یکی دعای کمیل. بفهم و بخون، نه همینجوری، نه هر کدوم یک معنویاتی رو برای قلب پاک انسان بیان میکنه که اگه آدم به حقایش برسه خیلی پرواز داره، پرواز عبادتی عملی معرفتی جامعه کبیره عجیبه. اگر اینها رو کسی شخصی بوده اینا هر شب میخونده خدمت آقا رسته مقامات عالیه بردنش، اینا چیز مختصر نیست. ما درست میخونیم اما اگه صد معنا داره ما یه معنا دو معناشو نظر داریم، به حقایقش نمیرسیم. بذار کلامون پس معرف کرد. علای حالیل امیدواریم خدا به فضل و کرمش در این ماه ما رو از فیوزاتی که با اولیاش مرحمت کرده محروم نکنه. حالا اسم حضرت مجتبی علیه السلام برده شد. دو نفر از ائمه دیگه طولش نمیخواد یه خود داریم وقت نمیگید، دو نفر از ائمه وقت شهادتشون وقت راحتیشون بود، یکی حضرت مجتبی اشراط بر این که حضرت اب 10 سال بعد از رحلت امیر المؤمنین چقدر مصیبت کشیدن، یکی حضرت سجاد. اینا وقتی از دنیا رفتن راحت شدن. از سجاد بعد از پدر بزرگ 35 سال کمی بیشتر کمتر همه شب و روز مشغول گریه و زاری بودن. حضرت مجتبی خیلی از مردم آزار دیدن که خطیب میره بالا منبر ناسزا و امیر المؤمنین و فاطمه زهرا قصار شنیدی، تا اینکه آخر کار حضرتش رو مسموم داشتن. جناده وارد شد، دید آقا منقلبه، آقا چرا معالجه نمی کنید؟ به ماذا لا تعالج؟ قال به ماذا و عالج الموت، مرگو به چی معالجه کنم؟ من چندین مرتبه زهر دادن، هر شبت رفتم شکمم رو به قبر پیغمبر مریدم، خدا شبا این دفعه زهر حلائل دادن که سید شهده وارد شده. بعد برادر خیلی منقلبه، عرض کرد برادر جون کی این عمل بشان جون؟ اشاره به کوزه کردن، کوزه رو به زمین زدن، میگن زمین رو شکاف آب زهرآلود. با همون حال عرشبت دور عبد مجتبی رو گرفتن و گریه و زاری داشتن. یه وقت حضرت چشمش باز کرد، فرمود برادرم گریه نکن، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، روزی به مانند روز تو نیست حسین جان، وصیت کرده برادر من از دنیا میرم، راضی نیستم به قدر شاخ حجامت خون پای جنایت. بله اینها میان مانع میشن، مانع شدن، نگذاشتن حضرت مجتبی را نزد پیغمبر خدا دفن کنند، ولیکن به همین هم اکتفا نکردن، جنازه آقا را تیربارون کردن. که وقت آقا حضرت سید الشهدا برادر را به خاک سپرد، اشاره به این مصیبتش کرد که برادر جون تو باید در شهر مدینه جدت پیغمبر خدا غریبانه از دنیا بری. اکتب رأسی ام تطیب محاسنی و خدک معفور و انت طریب غریب و اطراف الحجاز تحوته على كل من تحت التراب غریب و برادرم، تو باید در وسط شهر جدت غریبانه از دنیا بری. چگونه غریبانه نبودی و حال که بدن تو رو تیربارون کردن، هشت چوبه تیر به کفن اصابت کرده، چقدر این مصیبت بر ابی عبدالله سخت گذشته، ولی اینجا اینجور درد دل داره، سر بالین برادرش عبل فز، سر برادر را به دامن گرفت، اول کاری که کرد و بکا بکاءً عالیا، به صدای بلند گریه کرد، صدا زد برادرم الان انکسر ظهری و قلبی.